قبر امام حسن علیه السلام. صبر او عکس العمل جهاد او و حصاری بود که در همه میدانها و جبهه ها به آن پناه می برد. او از زمانه و مردم زمانه به قدری محرومیت و خیانت و غداری و توطئه و ترور و پیمان شکنی و تهمت و دشنام دشمنان و روگردانی و عتاب دوستان تحمل کرد که در میان زعمای تاریخ تا آنجا که ما به یاد داریم از کسی جز او همانند آن را سراغ نداریم. او همه این ناملایمات را با صبری که کوها با آن برابری نمیتوانند کرد متحمل شد و شرایط نامساعدی را که از همه سوء احاطه‌اش کرده بود با حکمت سرشار و پختگی و کارآزمودگی تمام طی کرد. هرگز تسلیم غضب و زبون احساسات نشد. در برابر حوادث خود را نباخت و از شدائد در اضطراب نیفتاد و هیچ عاملی جز یاری دین و برافراشتن پرچم قرآن و بلند آوازه کردن دعوت اسلام نتوانست او را برانگیزد. دارنده این مزایا و این خصال همان حسن سبط پیغمبر است با همان حقیقتی که خدایش آفریده است. هیچ کس به جز جاهلی لجوج یا دشمنی بی‌انصاف را یارای آن نیست که در این صفات و خصال بر حسن خرده گیری کند. صفات او در زمان خودش برترین صفات بود. از بخشش و کرمش همچون ضرب المثلی نام برده می شد. شیرینی گفتار و حاضر جوابیش و قدرت منطقش و هیبتش و حلمش و عقل و درایتش را دشمنان تصدیق می کردند چه رسد به دوستان. به ستایش های معاویه از او بنگرید. هرگاه در محضر او بحث و مشاجره‌ای درباره حسن در می‌گرفت، وی در آخر کار سخنی در تمجید آن حضرت می‌گفت و گاه بدون آنکه بحثی از این گونه پیش آید، نظر ستایش‌آمیز خود را ابراز می‌داشت. یک بار شیرینی گفتار آن حضرت را چنین ستود: درباره هیچ کس به قدر حسن این احساس را نداشتم که وقتی می‌گوید ادامه گفتار او را دوست بدارم. نوبت دیگری که در حضور او از امام حسن یاد شد گفت: اینها مردمی هستند که سخن گفتن با آنان الهام شده است. درباره هیبت و خوشمحضری آن حضرت گفت: به خدا هرگز او را ندیدم مگر آن که از غیابش ناشاد و از عتابش بیمناک بودم. و همچنین گفت: به خدا هرگاه در کنار خود نشستهش دیدم از وضع او و از عیب جوی او بیناک گشتم. در ستایش او شعری به این مضمون سرود: حسن فرزند همون کسی است که هر جا می رفت مرگ نیز پا به پای او قدم بر می داشت. بچه شیر همانند اوست و حسن نیز پدر خود را مثل و مانند است. اگر حلم و درایتش را بتوان وزن کرد باید گفت همچون یزبل و سویر است و این دو نام دو کوه هست. آری این همان معاویه دشمن شماره یک حسن علیه السلام است. مروان ابن حکم نیز همان کسی است که در باره آن حضرت می گفت حلمش با کوه ها برابر است. ثناگویی آشکار این دو دشمن دلیل مقام ارجمند امام حسن در اعتقاد مردم و یا دلیل تسلیم و خضوع این دو در برابر واقعیت است و اگر نه باید آن را پوششی دانست که آن دو بر روی نقشه های خطرناکی که برای امام حسن در نظر داشتند می کشیدند. این مشاجره هایی که ما به اشاره از آن درگذشتیم و در برخی از کتاب های بزرگ پاره ای از آنها را با اهمیت یاد کرده اند عبارت از مفاخره هایی است که معاویه در برخورد هایش با امام حسن با علاقه و شوری مخصوص پیش می آورد، چه در هنگامی که آن حضرت پس از صلح در شام بود و چه هر آنگاه که معاویه به مدینه می آمد. مجالس فراهم می ساخت و دوستان نزدیک خود را که همگی چون خود او اهل بیت پیامبر را مانع نفوذ و محبوبیت خود در میان مردم می دانستند جمع می کرد. آن کسانی که بیشتر در این مجالس حضور داشتند عمرو عاص، عتبه پسر ابو سفیان، عمر پسر عثمان، مغیرت ابن شعبه، ولید ابن عقبه، مروان حکم، عبدالله ابن زبیر، زیاد ابن عویه بودند. گاه فقط چند نفر از این جمع را حاضر می ساخت و گاه کسان دیگری را هم به دانها می افزود. آنگاه حسن علیه السلام را به این مجلس دعوت می کرد و سران و سردمداران این باند یکی پس از دیگری با خشم برافروخته و سینه پرکینه هر چیزی را که به وسیله آن ممکن بود با امام حسن مفاخره کرد بر زبان می آوردند و سخنی نگفته نمی گذاشتند و بدین ترتیب تشفی خاطر خود را فراهم می آوردند و این مجالس در حقیقت به صحنه پیکار دست جمعی آن جبهه با امام حسن تبدیل می یافت. امام حسن علیه السلام که به گفته عبدالله ابن جعفر صخره تسخیر ناپذیر دور از تیررس برتر از ستیغ بود، چندان پاکدلی و پیراست خویی داشت که او را از تنزل به حضیض این مشاجرات و ستیز جویها باز دارد. با این حال از پاسخ آنان خودداری نمی کرد و می فرمود:
به خدا سوگند اگر این نبود که بنی امیه مرا به ناتوانی در گفتار منسوب می سازند بی تردید، از پاسخ دادن با آنان خودداری می ورزیدم.
آنان را با منطق قوی و رسای خود که در هم کوبنده عناد روزافزون ایشان بود پاسخ می داد و آن را به تسلیم و خضوع و سرفکندگی مبدل می ساخت. در برخی از پاسخهای خود میراث نبوت و حکومت را به رخ ایشان می کشید و با حاضر جوابی و فراست خود که از دریای مواج و بیکران دانشش سرچشمه می گرفت نرم نرم ایشان را به اعتراف به حق او و پدرش وادار می کرد. باز به سخن ادامه می داد و چندان سخن می گفت که سزای ناسزاها و دشنامهای آنها را در کنارشان می نهاد، بیان که مثل خود آنان به دروغ یا ناسزا و دشنام متوسل شود. هر یک از حریفها را تنها و جدا پیش می کشید و بارزترین خصوصیات حسبی یا نسبی او را که خود او بدان تکیه داشت مطرح می ساخت و بدان اعتراض و ایراد می کرد و بیشک رساترین و کارگرترین انواع این گونه بحث‌های مفاخرآمیز آن است که انسان بزرگترین افتخارات حریف را که مایه سربلندی او و گذشتگانش است مورد طعن و رد قرار دهد. در تمام این مجالس حسن حریف پیروز و نیرومندی بود در برابر مردمی ضعیف و مغلوب. آن کس که بیش از همه این جمع احساس ضعف و شکست می کرد رئیس ایشان معاویه بود که اتفاقا نیروهای مادی و انسانی را بیش از دیگران در اختیار داشت. بر او بسی دشوار و غیر قابل تحمل بود که برادران و عموزادگان خود را بنگرد که در پایان هر مشاجره و مباحثه‌ای شکست خورده و دست و پا شکسته و زخم دیده از میدان خارج می‌شوند. در چنین مواقعی با آنان روی می‌کرد و می‌گفت: دیدید هر چه گفتم نشنیدید، تا حرف‌هایی به گوشتان رسید که جهان را در چشمتان تیره و تار کرد و محفلتان را تلخ ساخت. یا می گفت: من که به شما گفتم او یعنی حسن کسی است که نمی توان با او معارضه کرد. گاه به مروان حکم روی می کرد و می گفت: هر چه تو را از روبرو شدن با این مرد نهی کردم نشنیدی و در آن چه به کار تو نمی آمد فرو رفتی. مراقب خود باش، زیرا نه پدر تو همچون پدر اوست و نه خودت همسنگ اویی. تو فرزند آن رانده آواره‌ای و او پسر رسول گرامی خداست. افسوس که بعضی ندانسته گور خود را به دست خود می‌کنند و به پای خیشتن به دنبال مرگ می‌دوند. با لحن ملامتبار و تحریک‌آمیزی به امرؤاس می‌گفت: پدرش یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، پدرش به تو حمله کرده و تو جانت را به وسیله عورتت نجات داده‌ای. این است که از او ملاحظه می‌کنی. یا می گفت: با دریا ستیزه مکن تا غرقت کند، با کوه در نیفت تا نفست را ببرد، گوشه‌ای بنشین تا مجبور به عذرخواهی نشوی. پسر زبیر که آن روزها در سلک ندیمان و حاشیه نشینان معاویه قرار داشت نوبتی از مشاجره با امام حسن پشیمان شده بود و با لحن عذرخواهی با آن حضرت می گفت: مرا ببخش ابا محمد، این شخص به معاویه اشاره می کرد. این شخص مرا به درآویختن با تو وادار کرد. او دوست دارد که میان ما نفاق بیفکند. اگر من نادانی می کنم تو چرا کوتاه نمی آیی؟ شما خاندانی هستید که اغماز و گذشت خوی و خصلت شماست. و معاویه که نمی توانست عذرخواهی عاجزانه و مغلوبانه او را در برابر حسن تحمل کند به او گفت: حقا که او خاطر مرا از دست تو آسوده ساخت و رگ حیات تو را هدف گرفت. در دست او همچون کپکی در چنگال شاهین گرفتار شدی و هر طور که خواست با تو بازی کرد. دیگر نبینم که بعد از این بر کسی فخر فروشی میکنی. نوبتی دیگر که امرؤاس و مروان و زیاد ابن سمیه از یک سو و حسن علیه السلام از سوی دیگر مشاجره میکردند، پس از پایان مجلس معاویه گفت: عمرو خوب سخن گفت، فقط منطقش محکوم شد. مروان هم حرفی نزد الا اینکه شکست خورد. آنگاه به زیاد روی کرد و گفت: تو دیگر چرا وارد بحث شدی؟ مثل کپکی که در چنگال شاهین گرفتار شود اسیرت کرد. امراض در مقام جواب برآمد و گفت: اگر تو خودت نبودی که از پی ما تیر می افکندی. معاویه گفت: در این صورت من نیز در نادانی شریک شما بودم. اگر با کسی که جدش رسول خداست، سرور گذشتگان و آیندگان و مادرش فاطمه زهراست، سرور زنان جهان، می توان مفاخره کرد. سپس به امر گفت: به خدا اگر اهل شام از این مباحثه با خبر شوند، رسوایی عجیبی خواهد بود. امر با رندی و زیرکی گفت: آری، او تو را نگاه داشت، ولی مروان و زیاد را همچون سنگ زیرین آسیا در هم فشرد لگدمال کرد. و زیاد با آشفتگی گفت: آری، همچنان است که گفتی، ولی این معاویه است که به هر قیمت مایل است میان ما و آنها فتنه و نفاق افکند. چنان که ملاحظه می کنید، هم زیاد و هم پسر زبیر گواهی دادند که این بحث و جدالها به دست معاویه و با فتنه انگیزی او پیش می آمده و امام حسن علیه السلام نیز در بسیاری از پاسخهایی که به آنان داده بدین مطلب اشاره فرموده است. گویند عبدالله ابن عباس چون با حسن تنها شد، میان دو چشم او را بوسید و گفت: قربانت گردم پسرم، به خدا پیوسته دریای دانشت در تلاطم است. چندان بر ایشان تاختی تا انتقام مرا از فرزندان باز ستاندی. متن این مشاجره ها به خاطر ظرافت ادبی و ارزش هنریش در قرآن است که همچون میراث عربی اصیلی به معرض نمایش گذارده شود، زیرا که صحت انتساب آن از متنش آشکار است و اسلوب و کیفیت ترکیب آن ترسیم کننده صورتی از ادب مشاجره در آن عصر است. ولی چیزی که ما را از عرضه کردن آن در این سطور باز می‌دارد، لحن زشت و دشنام‌آمیزی است که امویان در دروغ‌گویی‌ها و خلاف پردازی‌های خود آن را به نهایت درجه رسانیده و خیشتن را بیش از آنچه برای دشمن خود میپسندیدند رسوا ساختند. در این حال که از آوردن متن این مشاجرات میپرهیزیم، نمیتوانیم حقیقتی را که با موضوع مورد بحث ما، یعنی صبر امام حسن متناسب است، نادیده بگیریم. آن حقیقت عبارت است از میزان عجیب بدرفتاری این جمع با امام حسن علیه السلام در این مجالس و صبر و تحمل عجیب آن حضرت در برابر این عمل خصومتبار معاویه که با سایر روش‌ها و رفتارهای خصومت‌آمیزش چه در جنگ و چه در صلح سمخیت داشت. مطلبی که نمی‌توان در آن تردید داشت این است که این مجالس هم حساب شده و پیش‌بینی شده بود و از تشکیل آنها هدف سیاسی خاصی ترغیب می‌شد. از این نظر میتوان این مجالس را میدان دیگری دانست که معاویه نقشه جنگ اعصاب با امام حسن و شیعیانش را که اینک جایگزین جنگ گرم ساخته بود در آن پیاده میکرد. این جنگ میدانهای دیگری نیز داشت که به برخی از آنها در فصلهای نزدیک آینده اشارتی خواهد رفت. فداکاری امام حسن علیه السلام. ف فداکاری بی نظیر او همون وضعی است که او به خاطر فکر و عقیده خود در مواجهه با ملک و حکومت انتخاب کرد. غالباً چشم پوشیدن کسی که صاحب قانونی حکومت است از این حق قانونی خود بیش از گذشتن از سر جان حائز اهمیت و دلیل بزرگی روح است و بلند نظری و بزرگی روح در راه عقیده و هدف آشکاراترین صفات حسن ابن علی و جالبترین ابزارهای وی در جهاد متصل و به هم پیوستهش بود. در میان این دو نوع فداکاری، یعنی فدا کردن جان یا گذشتن از سر حکومت با وجود حق قانونی، دومی بسی دردناکتر و دارای رنج طولانی تر و لطمه آن بر شخصیت انسانی کوبنده تر است. در همه دوره‌های تاریخ عشق حکومت در دل حاکمان و پادشاهان ریشه دارتر و عمیق‌تر از عشق به جان بوده است تا چه رسد به فکر و عقیده. افراد زیادی را می‌شناسیم که جان خود را فدای حکومت و سلطنت خود کردند، در حالی که جز عده‌ای معدود بیاد نداریم کسی تخت سلطنت را بلاگردان جان خود نموده باشد. در تاریخ مناظر تلخ و رقتباری از قربانیان سلطنت می توان دید که پادشاهان برای حفظ تاج و تخت خود نخست آنها را و سپس چون گریزی نبوده از خود را فدا ساختند. با توجه به این نسبت، یعنی نسبت اندک کسانی که تاج و تخت را فدای جان کرده اند در برابر آنها که به عکس جان خود را در راه تاج و تخت از دست دادند، تفاوت میان ارزش معنوی این دو فداکاری را از نظر مردم در می‌یابیم. به همین دلیل است که در آن موارد نادری که حکومت و سلطنت فدا شده است، مشاهده می‌کنیم که اهتمام مردم به این واقعه بیشتر و گفتگوها و قیل و قال‌ها و همهمه‌ها در اطراف آن فراوان‌تر است. و باز به همین دلیل است که اظهار نظرها و تحلیل‌ها و تحلیل‌ها و فلسفه چینی های گوناگون فقط در پیرامون چنین واقعی به عمل می آید و تاریخ به یاد ندارد که در حادثه فرود آمدن حکمرانی از مقام حکومت میان مردم اختلاف نظر در این باره پدید نیامده باشد. برخی او را تصویب و برخی تقطعه نکرده باشند، جمعی آن را عذر ننهاده و جمع دیگری بران خورده نگرفته باشند و خلاصه جبههی با او و جبههی در برابر او قرار نگرفته باشند مگر حسن ابن علی علیه السلام. فقط او بود که چون از ملک و حکومت خود دست کشید و از مسند قدرت فرود آمد و همه امکانات دنیوی خیشتن را در راه عقیده و هدف خود فدا کرد، هیچ انسانی در حسن نیت و اخلاص و مصلحت جویی او به تردید نیفتاد و در عظمت مقام فداکاری او شک نیاورد و آن سال به سال اجتماع نامیده شد، چون همگان با او موافقت کردند و عملا رأی او را پذیرفتند. و این است آیت عظمت او در تاریخ و نشان مقام منیعش در دل مسلمانان و دلیل قدرت معنوی و روحی او، قدرتی که بر کندن لباس سلطنت بدان زیانی نمی رساند. گروهی از این که چرا این فداکاری او را از صحنه رزم با اسلحه خارج ساخته است از وی گله‌مند می بودند و حتی برخی از این گروه در شمار بزرگان شیعه وی قرار داشتند، ولی حتی یک نفر از این جمع که به انگیزه احساسات بر او ایراد می گرفتند در صحت عمل او به لحاظ انگیزه های دینی وی، یعنی مراعات صلاح امت اسلامی و حفظ خون مسلمانان و پیش برد هدف های عالم اسلام، تردیدی نداشتند. و در فصل آینده خواهیم دید که ایرادها و اعتراضهای عیب جویان هیچیک از روی انصاف نبوده و راه حلی که او برای خروج از مشکلات انتخاب کرد تنها راهی بود که در اون شرایط میتوانست راه حل محسوب شود. امام حسن که به فداکاری از لحاظ اثر روانی دردناکتر و از جهت اثر دینی برتر و در تاریخ نادرتر و در عرف انسانها پر ارزشتر تن در داده بود، به هیچ صورت مورد شبهه یا هدف تهمت قرار نمی گرفت و چگونه تهمت و شبهه را راهی توان بود به آن کس که در میان انواع فداکاری آن یک را انتخاب می کند که برای خود او دشوارتر و برای دیگران پرسودتر و به خدا نزدیکتر است. و خود او هم آن مرد الهی مورد قبول همگان و همان کسی است که صریح قرآن گمان هر خطا و اتهامی را از او دفع می کند. کی دنیا در حساب امام حسن نقشی داشته تا طمع به زندگی دنیا را در اراده او تأثیری باشد و به حساب دنیا پیوستن به جوار رحمت و لطف الهی را به تأخیر اندازد و به سوی کرامتی که در جوار پدرش و جدش در انتظار اوست نشتابد؟ و کی امام حسن ابن علی آنچنان انسان ضعیف و جبانی بوده که از کشته شدن بیم داشته باشد و بخواهد جان خود را با چشم پوشی از حکومت حفظ کند؟ از کدام سو ممکن است جبن و ضعف به حسن ابن علی انتصاب یابد؟ از پدرش شیر خدا و شیر مرد پیامبر، یا از دو جدش رسول خدا و ابو طالب بزرگ و سالار مکه، یا از دو عمویش حمزه و جعفر دو سرور شهیدان، یا از برادرش پدر شهیدان، یا از موقعیت‌های درخشان و معروفش در معرکه‌های رزم، روز محاصره عثمان و روز جنگ بصره و واقعه مظلم سابات؟ اگر نه او همان شیر مردی است که دشمنانش درباره او می‌گفتند هر جا قدم می‌گذارد مرگ همراه اوست، و فضیلت آن است که دشمن درباره کسی بدان اعتراف کند. اصولا اگر کمی دقت شود، همین که آن حضرت حکومت را در راه عقیده‌اش فدا کرد خود از بزرگترین آیات شجاعت اوست. با این حال کجای زندگی او نشانه طمع به زنده ماندن یا ترس از مرگ را می توان یافت؟ در حساب امام حسن یگان مقیاس و میزان همان افکار و ایده های عالی او بود که از دیدگاه او هیچ چیز دیگری با آن سنجیده و مقایسه نمی توانست شد. او معتقد بود که باید ملک و حکومت خود را فدای این افکار و ایده ها کند و با این فداکاری بزرگ آن تنها ارزش معنوی را از دستاندازی خصمانه کسانی که از ننگ این جهان و آتش آن جهان نمی اندیشند مصون بدارد. همین خط مشی را هم بدون کوچکترین تغییر و انحراف و ضعف و در حالی که زندگی را تغییر می کرد پی نمود. او راضی شد که برای زنده نگه داشتن هدفهای خود زندگی دردناکی را تحمل کند که مرگ از آلام آن بسی کوچکتر و سبکتر است. پذیرفت که با تمام وجود خود ابزاری باشد برای خیر و مصلحت دیگران و بیان که کوچکترین بهره و فایده و ذخیره نصیب خود او گردد. فقط همین مقدار بالاترین مقام و مرتبتی است که مصلحان کم نظیر و تراز اول تاریخ توانستند با آن نائل آیند و دورترین سرمنزلی است که تربیت اسلامی برای تأمین هدف نهایی خود، یعنی مستقر ساختن صلاح همگانی و نشر افکار صحیح در اجتماع، آن را وجهه همت خود ساخته است. بسیارن کسانی که در خدمت افکار و ایده های خود و به خاطر زنده نگاه داشتن آنها متحمل مصیبت ها و بلاهای فراوان شدند، ولی در میان این گونه مردمان کسی را نمی شناسیم که در تحمل بلیه های رنگارنگ و رنج های دامنگیر از آن گونه که سایه‌وار تا آخر عمر و لحظه آخرین ضربت قرین آدمی‌اند به پای حسن ابن علی برسد. بنابراین از هر جهت او نمونه و سمبل کامل پیشوا و مصلح عظیم و شأنی است که درس پذیرش سخت‌ترین و دردناک‌ترین فداکاری‌ها به خاطر ایده و هدف را به مصلحان جهان تعلیم داد. در قدم‌های بعدی این مرحله همه جا با زهد و بی‌اعتنایی‌اش به بهره‌های این جهان پیش قدم و پیش رو بود. بنابراین پارسایی او در این جهان و شکیبایی او بر زندگانی آنچنان و فدا کردن ملک و حکومت هر یک عناصر جهاد او در راه خدا و وسایل پیروزی او در راه جاوید کردن فکر و عقیده و ابزار خلود و بقای شخصیت او.